چیز رو داریم سپری میکنیم. البته یک هفته دیگه بیشتر نمونده و انشالله هفته آینده چون این شبی آخرین شب پاییز رو داریم میگذرونیم و سپری میکنیم. اما یادمون باشه برای مراسم یلدا هیچ برنامه ریزی نکنیم، خدای نکرده این مراسم رو برای خودمون و برای دیگران تلخ نکنیم. با برگزاری یک دوره همیه خیلی ساده میتونیم ویروس رو منتقل کنیم خدای نکرده و خودمون یا عزیزانمون رو به این بیماری مبتلا کنیم. پس هیچ برنامه ای نریزیم، دوره همیه ها رو مجازی تلفنی و از طریق فضای مجازی برگزار کنیم و از راه دور همدیگر رو ببوسیم و بغل کنیم عزیزانمون رو و برای هم آرزوی صحت و سلامتی داشته باشیم در زمستان پیش رو. در خدمت شما هستیم. ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنم. روایت کتاب برنامه یکی که در این لحظه میشنویم و کتاب چای خوش عطر پیر مرد رو براتون روایت میکنند.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیر مرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده‌دلان، صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در قسمت قبل شنیدید که جلسه استیضاح رضاخان با مشاجره چند نماینده و درگیری سردار سپه و سید حسن مدرس به سرانجام نرسید و حالا ادامه ماجرا در روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد. هوا گرم بود. سید حسن مدرس در اتاق نمایندگان اقلیت نشسته بود و خودشو باد می زد. ملک و شعرا روی صندلی جا به جا شد و گفت:
من در این موقعیت استیضاح سردار سپه رو به صلاح نمی دونم. نظر شما چیه آقا؟
سید حسن مدرس همونطور که آروم خودشو باد می زد گفت:
بله، متاسفانه قوای قزاق مشکل ایجاد می کنه. رضا خان با اینکه میدونه ما طرف حسابش هستیم مردم رو میندازه توی درد سر. خوب نیست مردم کتک بخورن.
میرزا حسن خان زعیم که کنار ملک و شعرا نشسته بود گفت:
ممکنه با این استیضاح تو تهران جنگ و خونریزی را بیفته. این مردی که رضا خان از هیچ کاری ابایی نداره.
نماینده دیگه‌ای که ساکت نشسته بود سر بلند کرد و گفت:
ولی ای سردار سپه استیضاح نره دور ورمه دره ها، تازه همه مردم مدنن، ما به خاطر اونا رضا خان استیضاح میکنم، پس نباید از کتک خوردن و خونریزی بترسن.
اینا میخوان جون مردم رو به لب برسونن تا به همه بگن توی شهر آرامش نیست و همه اینا به خاطر من و امثال منه.
پس باید فکری کنیم آقا، نمیشه بشین متماشا کنیم تا رضا خان راحت به قدرت برسه.
فعلا تنها یه کار میتونیم بکنیم، اونم اینه که از احمد شاه بخوایم که از فرنگ برگرده و سلطنت رو ادامه بده.
ولی آقا پادشاه به اجبار رضا خان رفته فرنگ، بعید سردار سپه دست روی دست بذاره و اجازه بده احمد شاه قاجار برگرده. تازه فکر نمی کنم با اومدن پادشاه مشکلات حل بشه آقا. اصلا همین که سردار سپه این همه دور برداشته به خاطر بی‌لیاقتی احمد شاه قاجاره.
سید حسن مدرس عمامش رو روی سر جا به جا کرد، بعد پای راستش رو روی پای چپش انداخت و گفت:
بی‌لیاقتی احمد شاه رو نمیشه انکار کرد، اصلا سلسله قاجار عامل همه بدبختی هست. ولی الان باید کاری کنیم تا پادشاه برگرده. اگه این کارو نکنیم این مردک رضاخان به فکر قبضه سلطنت میفته. باید از بین بد و بدتر بد و انتخاب کنیم.
پایتخت شلوغ بود. نیروهای قزاق همه جا رو چراغانی کرده بودن. همه خیابونا پر بود از طاق نصرت و ریسه های رنگی. قزاق‌ها خوشحال بودن. اونا توی دسته های چند نفره، پیاده یا سواره، تو خیابونای پایتخت حرکت میکردن و عکس رضاخان یا اعلامیه های مختلف رو پخش میکردن. هر کس تلاش میکرد یکی از اعلامیه ها رو بگیره. بی سوادها از جوانانی که با سواد بودن میخواستن که اعلامیه رو براشون بخونن. پیرمردی اعلامیه‌ای رو به جوانی داد و گفت
بخوندین و ببین جوان تو این اعلامیه چی نوشته.
نوشته شیخ خزعل تسلیم سردار سپه شده.
آره، این شیخ خزعل چی بوده؟
حاکم خوزستان پدر. شیخ خزعل خوزستانی ها رو مسلح کرده بود و همه علیه دولت شورش کرده بودن.
و این شیخ خزعل از کجا این تفنگ آورده بوده؟
میگن انگلیسی ها بهش تفنگ داده بودن. سردار سپه هم وقتی شنید شیخ خزعل یاغی شده باهاش جنگید و مجبورش کرد تسلیم بشه پدر جان.
عده‌ای که دور جوان و پیر مرد ایستاده بودن شروع کردن به حرف زدن و نظر دادن.
زنده باد سردار سپه، جز اون هیچ کس نمیتونست همچی کاری بکنه.
واقعا رئیس الوزرای حقشه.
بابا اینم کار خودشونه، همش فریبه. شیخ خزعل چند سال حاکم بود، چطور یه دفعه یاغی شد؟ مگه قبلا نمیتونست یا نمیشد؟
تسلیم کردن یه یاغی که کاری نداره. رئیس الوزرایی که نتونه یه یاغی رو تسلیم بکنه باید بره بمیره.
چند نفر از نماینده ها در خانه سید حسن مدرس جلسه داشتن. اونا درباره جنگ سردار سپه و شیخ خزعل گفتگو می کردن.
همه ی این کارا ساختگی و نقشه خارجی ها ساختن. شکست دادن شیخ خزعل که کاری نداره.
همه می دونن که این نقشه رو انگلیسی ها کشیدن تا رضاخان در ایران وجهی پیدا کنه.
بل
بنده خدا، شیخ خزعل فقط قربانی بود. به دستور انگلیس یاغی شد و به دستور اونام تسلیم سردار سپه.
سید حسن مدرس عمامش رو از روی سرش برداشت. هوا گرم بود. سید عرقچین رو روی سرش جابجا کرد و گفت
انگلیسی ها میدونن مردم ما از اونا خوششون نمیاد، برای همین خودشون رو طرفدار شیخ خزعل نشون دادن و اونو مسلح کرد. بعدم رضاخان رو به جنگ با اون فرستادن تا همه مردم فکر کنن رضاخان با انگلیسی ها دشمنه و جنگش با شیخ خزعل جنگ با انگلیسی هاست.
چند نمایندهی که در خانه سید حسن مدرس بودن به علامت تأیید سر تکون دادن. کمی بعد خادم سید وارد اتاق شد. در دستش چند بادبزن بود. بادبزنها رو وسط اتاق گذاشت و رفت. نماینده ها دست دراز کردن و هر کدوم باد بزنی برداشتن. سید حسن مدرس فکری کرد و گفت
سردار سپه با این کار دیگه نمیذاره احمد شاه برگرده.
اطراف مجلس قرق شده بود. قزاق‌ها تفنگ به دوش همه جا ایستاده بودند. سردار سپه نگران قدم بر می داشت و چند قزاق درجه دار هم پشت سرش قدم بر می داشتن. رضاخان نفس نفس می زد و دستور می داد. داد و فریاد می کرد. بعد گوشه ای می ایستاد و دست به کمر تماشا می کرد. چند نفر از نماینده ها به سمت رضاخان دویدن. سردار سپه رو به اونا کرد و گفت
آن چی شده؟ چه خبره؟
یکی از نماینده ها گفت
قربان، جناب مؤتمن الملک از ریاست مجلس استعفا کرده و حاضر نیست برگرده.
لتر، ما از این مرتی که خیری ندیدیم. همون بهتر که استعفا کرد و رفت.
بله، اما قربان الان مجلس رئیس نداره. بدون رئیس هم که نمیشه جلسه گرفت و طرح انتقال سلطنت رو مطرح کرد.
طرح انتقال سلطنت همین امروز باید در مجلس مطرح بشه. هر طور که هست باید بشه.
بله، اما قربان تا رئیس نباشه این کار غیر ممکنه.
نیست که نیست، نایب رئیس که هست. پس تدیان برای چی نایب رئیس شده؟
نمیشه قربان، طبق قانون وقتی رئیس مجلس استعفا کنه باید رئیس جدید با رأی نماینده ها انتخاب بشه.
تمومش کنید بره پی کارش. این مسخره بازی ها چیه؟ اگه مجلس مسخره بازیه که اگه رئیسی بره کنار مجلس مختل بشه. پس نایب رئیس چی کار است؟ برید و به تدیان بگید ریاست مجلس رو به عهده بگیره.
چشم قربان، چشم.
نماینده ها به مجلس برگشتند. رضاخان به همه جا سرکشی می کرد و اوضاع و زیر نظر داشت. کمی بعد دو نماینده با عجله از مجلس بیرون اومدن و دست به سینه روبروی رضاخان ایستادن. سردار سپه گفت:
آن چی شده؟
قربان، احتمال داره آقای مدرس و دوستانش امروز از مجلس بیرون برن و مجلس رو از رسمیت بندازن.
با شنیدن این حرف رضاخان بادی به گلوش انداخت و گفت:
غلط میکنن. امروز هر طور شده باید طرح انتقال سلطنت و انقراض قاجاریه تصویب بشه. هر کس هم بخواد بی‌نظمی کنه کشته میشه.
نماینده ها با ترس برگشتن. رضاخان رو کرد به قزاقی پشت سرش بود و گفت:
سرهنگ، برو تو مجلس و به قزاقا بگو جلسه که شروع شد هیچ وکیلی حق نداره مجلس رو ترک کنه. هر کس مجلس رو ترک کرد با تیر بزنینش.
سرهنگ احترام نظامی گذاشت، پاهاشو به هم کوبید و گفت:
شاش قربان، به قزاقایی که بین تماشاچیای مجلس نشستن هم این خبر رو بگو. بگو مراقب همه چی و همه کس باشن. هیچ کس حق بی‌نظمی نداره. اطاعت میشه قربان.
سرهنگ به سمت مجلس راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و روایت آخرین قسمت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر جواد اسحاقیان به موضوع شاخصه های پویایی اجتماعی جوانان از دیدگاه قرآن پرداختند. و اما سؤال این برنامه دین و دانش، بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، دو شاخصه مهم قدرتمندی از دیدگاه قرآن کدام است؟ 1. قدرت علمی و قدرت ایمانی. 2. قدرت بدنی و قدرت عقلی. 3. قدرت علمی و قدرت ذهنی. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سؤال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
خب شنوندگان عزیز، اینجا رادیو معارفه و در خدمت شما هستیم با برنامه‌های شنبه شب 22 آذر ماه از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشته باشید با روی باز پذیرا هستیم. یه شماره تلفن داریم، سه رقم 162، و یک سامانه پیام کوتاه داریم 30162. نظرات خودتون رو با دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. دوستانم انشالله نظرات شما رو جمع‌بندی میکنن و به دستمون میرسونن تا برنامه‌ای که براتون میسازیم بهتر و دلپسندتر باشه برای شما. در ادامه برنامه های رادیو معارف دعوت میکنم کلام امام رو بشنوید که برگزیده ایست از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کأنهو قلب‌های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به جنگ زده‌های ما و عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمک کار باشند. و این قدرت الهی است که شما جوانها را وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید. این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی، انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه میدند، برای خدا در جبهه ها جنگ میکنند و برای خدا در خارج جبهه خدمت میکنند.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود،
چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق جزئیات شب ترور حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در قالب اطلاعیه‌ای تشریح کرد. این اطلاعیه سخنان حیدر آل‌آبادی نخست وزیر اسبق را که گفت هواپیماهای مهاجم در شب شهادت سردار سلیمانی و المهندس با اجازه دولت عبدالمهدی وارد حریم عراق شده بودند تکذیب کرد. عبدالمهدی در این اطلاعیه به صراحت گفته است تروریست های آمریکایی حریم آسمان عراق را شکستند و بدون مطلع کردن دولت عراق از تحرکات نظامی خود، میهمان عراق یعنی حاج قاسم و میزبان این کشور یعنی ابو مهدی المهندس را ترور کردند.
ترور و به شهادت رساندن یک شخصیت نظامی ایرانی که هم میهمان عراق بود و هم در این کشور به عنوان یک کارشناس ارشد نظامی در بغداد مطرح است، یک جنایت بین المللی به شمار می رود و عراق از نظر حقوقی می تواند پرونده این ترور را در محافل جهانی پیگیری کند.
نخست وزیر سابق عراق می گوید در تاریخ 2/1/2020، یعنی ساعاتی قبل از ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس، ژنرال روبرت بات وایت فرمانده نیروهای ائتلاف آمریکایی با ارسال پیامی از ما خواست اجازه پرواز به چند پهپاد و هواپیمای آمریکایی در حریم آسمان بغداد را بدهیم، بدون اینکه اهداف واقعی این پروازها را به ما بگوید، و ما هم با این خواسته او مخالفت کردیم، ولی این ژنرال آمریکایی با تماس‌های مکرر مصرانه موافقت ما را برای این پروازها خواست، و وقتی آمریکایی‌ها دیدند ما اجازه پرواز به آنها نمی‌دهیم، حریم آسمان بغداد را خودسرانه شکستند و دو فرمانده ارشد نظامی که عامل شکست داعش بودند، ناجوانمردانه در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور کردند. ترور سرداران شهید نه فقط محور مقاومت در عراق را تضعیف نکرد، بلکه موجب شد تا جوانان عراقی بیشتر با آرمان‌های حاج قاسم و ابو مهدی المهندس آشنا شوند و راه آنها را ادامه دهند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
جنبش حزب الله لبنان در بیانیه اقدام مقامات مغرب را در عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی محکوم کرد. در این بیانیه آمده است اقدام مغرب به عادی‌سازی روابط با دشمن اسرائیلی در راستای اجرای خواسته های آمریکا و اسرائیل جهت چشم پوشی از آرمان فلسطین است. واکنش‌های شدید فلسطینی‌ها به عادی‌سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی نیز همچنان ادامه دارد. گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه مشترک تأکید کردند توافقنامه عادی‌سازی روابط مغرب با اشغالگران خیانت به فلسطین و قدس است. انجمن علمای مغرب نیز با تأکید بر حرام بودن سازش مسلمانان با رژیم اشغالگر قدس از حکومت مغرب خواست که در موضع خود برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کند. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی فاش کردند بن سلمان ولیعهد سعودی در توافق عادی‌سازی روابط بین مراکش و اسرائیل با وساطت دونالد ترامپ نقش داشته و در صدد راضی کردن کشورهای بیشتری برای عادی‌سازی روابط است. گلوله‌های جنگی صهیونیست‌ها علیه کودکان فلسطینی. سازمان بین المللی دفاع از کودکان فلسطینی اعلام کرد اسرائیل از سلاح‌های کشنده و جنگی برای سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فلسطین استفاده می‌کند و چندین کودک فلسطینی جان خود را بر اثر این سلاح‌ها از دست داده‌اند. هفته گذشته علی ابو اولیا، نوجوان 14 ساله فلسطینی با شلیک مستقیم نظامیان صهیونیست در کرانه باختری به شهادت رسید. اهالی مناطق المغیر و کفر مالک در همان مکانی که صهیونیست‌ها علی ابو اولیا نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند نیز تظاهرات کردند.
آنها با نظامیان اشغالگر درگیر شدند. در این درگیری ها که یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
و هذول مستوطنين
شهرک نشینان نسبت به فلسطینیان کینه دارن و همه چیز فلسطینی ها از جمله زمین ها را غصب میکنن و از هیچ چی نمیگذرن. اونا راه مواصلاتی کفر مالک را هم بر ما بستن، ما هم اومدیم حق خودمون رو بگیریم.
استفاده صهاینه من
صهیونیست از برقراری روابط با برخی کشورها که آخرین آنها مغرب است بهره برداری میکنن تا هر جنایتی که میخواهن مرتکب شوند. در این روزها مناطق کفر مالک، المغیر، بیت دجم و سلفی شاهد عملات شهرک نشینان برای مصادره زمین ها و ایجاد شهرک در آنجاست. و
کما ترون فی امریکا
با استفاده از انواع تجهیزات مردم رو سرکوب میکنن. اونا میخوان فلسطینیان رو بترسونن تا مجبور به ترک زمین های خودشون بشن.
حجر و مقل
فلسطینیان برای دفاع از خود در برابر رژیمی که انواع سلاح ها را در اختیار دارد چیزی جز سنگ ندارند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
پاسخ نمایندگان ولی فقیه به اظهارات غلط اردوغان در باکو. نمایندگان ولی فقیه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در پی اظهارات بیپایه اردوغان در باکو بیانیه‌ای صادر کردند و از همسایگان خواستند مراقب شرایط حساس منطقه باشند. در بخشی از بیانیه مشترک نمایندگان ولی فقیه در استانهای شمال غرب کشور آمده است، متاسفانه در رژه پیروزی کشور آذربایجان در قره‌باغ اشعار و سخنانی بر زبان رئیس جمهور ترکیه جاری شد که وحدت اراضی کشور ما را هدف قرار گرفته بود. روز پنجشنبه اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اقدامی تحریک کننده در رژه نظامی باکو شعری خواند که معنای تجزیه طلبانه درباره آذربایجان داشت. آقای حشمتی کارشناس مسائل قفقاز در گفتگو با خبر رادیو معارف در این باره گفت:
ترکیه در جمهوری آذربایجان سیاست‌های پان ترکیستی دنبال می‌کنه، یعنی فراتر از این روابط عادی دو تا کشور متحد و استراتژیک تعریف شده. یعنی بعضن هم بعضی از افراطگراهای ملیشون اون ترکگراهای افراطیشون میگن اینا رو که آذربایجان باید به ترکیه ملحق بشه، کنفدراسیون بشن، از این جور شعارها داده میشه. و با توجه به اینکه این هدفو داره ترکیه توی جمهوری آذربایجان با سایر کشورها از جمله با جمهوری اسلامی ایران که بالاخره جمهوری آذربایجان و بقیه کشورها های حوزه قفقاز و آسیا مرکزی جزء حوزه تمدنی ایران هست دچار تقابل میشه. غیر از این حالا اون شعری هم که خوند از اشعار دو پهلو هستند، با ابهام مواجهن. یک سری پان ترکیستا کسایی که از زمان شوروی بهشون القا شده که آذربایجان یک واحد مستقل بوده، ایران و روسیه اینجا رو تقسیم کردن بین خودشون، یعنی تاریخ برعکس بهشون القا شده و نمیدونن که واقعا اون منطقه جزئی از ایران بوده و حالا بر اثر حوادث ناگوار تاریخی و تحمیلایی که به ایران شد از ایران جدا شده و به این شکل امروزی در اومده. یا اردوغان نمیشه گفت که اینو نمیدونسته، حالا بعضا به کنایه گفته میشه که آیا اردوغان اینا رو مطلع نبود و بیان کرده. به هر حال در قالب پان ترکیستی میگونده این حرکت اردوغان. غیر از این اگه توجه کنید توی جنگ اخیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمک و حمایتی از جمهوری آذربایجان دریافت نکرد. این ترک ها رو خیلی عصبانی کرد. ترک ها برای اینکه خونسا کنن این جایگاه معنوی که ایران در دل مردم جمهوری آذربایجان به دست آورد بر اساس همین حمایتی که به خصوص مقام معظم رهبری از بازگشت این اراضی به جمهوری آذربایجان داشتن، یکی اولا اومدن که جنگ رسانه‌ای را انداختن که ایران بازنده این جنگ بود، ایران سیاست دیگه ای داشت، مجبور شد حمایت کنه، از اینجور خود اولات. مرحله دوم همین صحبت آقای اردوغان بود که اومد این توی رژه رسمی یه همچین حرکت زشت رو انجام داد که با واکنش متحد ایرانی ها مواجه شد، که انشالله که این واکنش ایرانی ها اردوغان رو سر عقل بیاره، دیگه از این ماجراجویی ها توی قفقاز انجام نده.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه فرانسه خشم جهانی علیه کشورش را به دلیل مواضع تهاجمی و اقدامات علیه اسلام و مسلمانان رد کرد. ژان لودریان در سفر رسمی خود به کشور قطر که وارد کننده عمده تسلیحات و محصولات فرانسوی است ادعا کرد مواضع و اظهارات مقامات فرانسوی تحریف شده است. این در حالی است که مکرون یک التیماتوم بحث برانگیز به رهبران مسلمان در سراسر فرانسه داده تا اعلام کنند که اسلام یک دین غیر سیاسی است. اظهارات